ساکت وسایلش را می گذارد و بیرون می رود. ترانه، صبر کن. ترانه می ایستد، اما نگاه هم نمی کند. یک لحظه حس می کنم، همانطور که من فکر می کنم توی دوستی رو دست خوردم، الان او هم همین فکر را می کند. اگر من جای او بودم، دلم می خواست دوستم چه کار کند. دستش را می گیرم و می گویم، ترانه، تو اشتباه می کنی، من اون کارو نکردم، اما فهمیدم کار کی بوده، بقیه‌ام امروز می فهمن. ترانه به چشمانم نگاه می کند و بدون اینکه چیزی بگوید می رود. آناهید و شیدا دوان دوان به سمت کلاس می روند. حین دویدن شیدا می گوید، اگه پیدا نشه؟ آناهید جواب می دهد، من که حاضرم، ولی اگه پیدا نشد مجبورم کنسل کنم. به محض رسیدنشان به کلاس فریاد شادیشان بلند می شود. هورا، پیدا شد! معمولاً وقتی بچه ها کنفرانس دارن، بقیه فقط چرت می زنن. من هم همینطور. اما امروز من منتظر اتفاق خاصی هستم و اتفاقاً بیدار و سرحال نشستم و به کنفرانس آناهید گوش می دهم. آناهید دارد با هیجان درباره پهپادها حرف می زند. نگاه هم به بقیه بچه هاست که کم کم چشمانشان گرم می شود. آناهید با هر توضیحی که می دهد فایل پاورپوینتش را ورق می زند. آنقدر تمرین کرده که جای عکس ها و کلماتش را حفظ است و گاهی اصلا به تخت نگاه نمی کند. یکی از خوبی های پهپاد این است که می تواند به راحتی به جاهایی که انسان نمی تواند برود یا حتی جاهای خطرناک فرستاده شود و فیلم برداری کند. ناگهان وقتی که باید عکس دوربین یک پهپاد روی صفحه می آمد، صفحه‌ای پر از نوشته روی پرده ظاهر می شود. نامه آناهید درشت و واضح جلوی چشم همه قرار می گیرد. همه کلاس می توانند آن را بخوانند. همه سرشان را بالا می گیرند و به نامه نگاه می کنند. اما من نگاه هم به ترانه است. نامه آناهید کوتاه و واضح است. من این نامه را تایپ می کنم چون نمی خواهم بدانید من چه کسی هستم. اما خبر مهمی دارم. بعضی از بچه ها در مدرسه موبایل می آورند با آنکه ممنوع است. یکی از آنها ترانه لطفی از 7-2 است. آناهید که همانطور دارد توضیح می دهد، ناگهان متوجه نگاه و پچ بچه ها می شود. ترانه از جایش بلند می شود. اشک توی چشمش حلقه زده. بدون اینکه چیزی بگوید از کلاس خارج می شود. آناهید مات و مبهود ایستاده و به تخت نگاه می کند. شیدا یگانه و رها بلند می شوند و به سراغ لپتاپ می روند تا آن صفحه را ببندند. خانم پاریاسی فقط می خواهد بچه ها را آرام و ساکت کند. من از جایم بلند می شوم و می گویم خانم می شه برم بیرون؟ و بدون اینکه منتظر جوابش بمانم به سرعت می روم تا ترانه را پیدا کنم. ترانه توی حیاط روی نیمکت نشسته و گریه می کند. به او نزدیک می شوم و دستم را روی شانهش می گذارم. ناگهان ترانه من را بغل می کند و بلند بلند گریه می کند. رافا، ببخش که حرف تو باور نکردم. مقنعم از اشکهای ترانه خیس می شود. حتما جای اشکهایش لکه های سفید روی مقنعم می ماند. اما چه اهمیتی دارد؟ مهم این است که ترانه فهمید من آن کار را نکردم. هنوز بیرونیم که زنگ می خورد. آناهید با چهره عصبانی و حق به جانب به سمت ما می آید. ترانه! ترانه! باور کن همش دروغه. من نمی دونم کی اون نامه رو نوشته و کی اون نامه رو اونجا گذاشته. هر کی باشه حقش رو کف دستش می زارم. ترانه چیزی نمی گوید و راهش را کج می کند. آناهید باز هم ادامه می دهد. ترانه، همه بچه های کلاس حرفم رو باور کردن. می تونی ازشون بپرسی. فلش من دیروز توی مدرسه جا مونده بود. این کار من نبود. خیلی دلم می خواهد جلویش بیستم و حقیقت را نشانش دهم. به هر حال این نامه خودش است. اما جلوی خودم را می گیرم و چند دقیقه بعد همه چیز را برای ترانه تعریف می کنم. ترانه باورش نمی شود که این طور از آناهید رو دست خورده. اما از کار من خیلی خوشش آمده. عجب کاری کردی رافا، میخندم و میگویم قابلی نداشت، ولی خدایی دیگه گوشی تو نیار تا درد سر نشه. ترانه اخ میکند، هر دو میخندیم. اما چند لحظه بعد خیلی جدی نگاه هم میکند و میگوید رافا، هنوزم میخوای اون کلیپو بسازی؟ با لبخند نگاهش میکنم. ترانه میگوید منم کمکت میکنم، مطمئن باش. خیلی زود ترانه به بچه ها میگوید که من قرار است فیلمی درست کنم. بچه ها از خوشحالی جیغ میکشند. همه دلشان میخواهد در این فیلم بازی کنند. میگویم مطمئن باشید با همتون مصاحبه میکنم. و ناگهان موجی از ابراز احساسات بچه ها به سمت من جاری میشود. سعی میکنم صدایم بلندتر از آنها باشد. داد میزنم باشه بچه ها صبر کنین، یکی یکی میام سراغتون. همه یک دفعه ساکت میشوند. انگار صدایم خیلی بلند بود. از فرصت استفاده میکنم و میگویم به شرط این که دوباره ماماناتون نیان مدرسه شکایت. زنگ که میخورد من و ترانه داریم با هیجان درباره فیلمی که قرار است بسازم حرف میزنیم که خانم کریمه صدایم میکند. صالحی، فلشو توی خونه جا گذاشتم، بیا یه سر دم خونمون تا بهت بدم. و سکوت من را که میبیند میگوید خونم نزدیک مدرسه است.
به سایت رادیو نمایش خوش آمدید. www.radionamayesh.ir این سایت نظرگاه شما علاقه‌مندان به شبکه رادیویی نمایش، در واقع شهر فرنگ شماست.
چهر شهر فرنگ، خوب تماشا کن، سیاحت داره از همه رنگ.
این شهر فرنگیه که از دریچه اون رادیو نمایش رو ببینید، بشنوید و از زوایای مختلف جستجو کنید. این سایت یه دنیای مجازیه تا با اون مهمان هر لحظه رادیو نمایش باشید. در این سایت با هر کلیک به یکی از ساختارهای رادیو نمایش وارد میشید، از صدا تا تصویر. این سایت شامل این بخش هاست: جدول پخش برنامه ها، اخبار رادیو نمایش، گالری تصاویر شبکه نمایش، چند رسانه ای ها، پشت صحنه های رادیو نمایش به صورت ویدئویی، برنامه ها و ژانرهای نمایشی، عکس و بیوگرافی هنرمندان رادیو نمایش، خلاصه نمایش ها و برنامه ها، بخش تعاملی، ارائه دیدگاه های شما، دانلود تمامی برنامه های شبکه نمایش، آرشیو نمایشنامه های پخش شده که قابلیت دانلود دارند، و در نهایت پخش زنده شبکه رادیویی نمایش. با ما همراه باشید از طریق سایت رادیو نمایش www.radionamayesh.ir. رادیو نمایش، پرنیان تخیل و تفکر.
زندگی مثل یه رویاست، مثل یه قصه ناخونده، حتی مثل یه کتاب نانوشته. زندگی مثل یه نمایشه به وسعت صحنه‌ای به ابعاد زمین. توی این زندگی لحظات تلخ و شیرین زیاد داره. در رادیو نمایش با ما همدل و همراه این لحظات باشید. رادیو نمایش، پرنیان تخیل و تفکر.
۱۶۲.
با سلام، شما با روابط عمومی سازمان صدا و سیما تماس گرفتید. لطفاً برای ارائه نظرات شماره یک اطلاع از کنداکتور شبکه ها کلید شماره دو و ارتباط با کارشناس کلید شماره سه را انتخاب نمایید.
شما بهترین مخاطب ما هستید و شماره تلفن 162 شماره ایست برای شما بهترین ها. شما مخاطبان فعال برای ورود به دنیای صدا و سیما می توانید با شماره 162 در ارتباط باشید. دنیایی که فقط برای شما شکل گرفته است.
لطفاً برای ارائه نظر در خصوص شبکه‌های
رادیویی
کلید شماره
ای
را انتخاب نمایید.
رادیو نمایش مشتاقانه منتظر نظرها، انتقادها و پیشنهادهای سازنده شما از طریق شماره تلفن 162 در مورد برنامه‌های این شبکه است. همراه ما باشید با رادیو نمایش، پرنیان تخیل و تفکر.
زورق خیال. درنگی بر داستان‌های ایران و جهان. به نام خالق خلاق، باشد که با هم در سفر بر امواج به ساحلی برسیم روشن و گرم و در آفتاب پرتلالو آن و صدای آرام بخش امواج این گستره لایزال دلارام شویم و چشم به افقی روشن‌تر بدوزیم. همسر محبوب، اثر داربی کین، تهیه کننده و کتابخوان ایوب آقاخانی. قسمت 22، فصل 24. جینی در کوپه برگه های روی میزش مشغول گشتن بود. به برگه گردش حساب بانکی و پرینت تماس ها نگاهی انداخت و بعد اظهارات برنت و جرد، همسایه ها و کارکنان مدرسه را مرور کرد. همه این افراد یک چیز میگفتند، اینکه آرون مرد فرار از مسئولیتایش نبود و لایلا خب زن متفاوتی بود، اما آرون هرگز از او شکایتی نداشت. به پیت در آن سوی میز نگاهی انداخت. کسی رو تو محل کار قبلی آرون پیدا کردی؟ او یادداشتهایش را ورق زد.
مردم عزیز کارولینای شمالی اصلا کمک نمی‌کنن. همه تماسا به مدرسه منتقل میشه، به دفتر وکیل مدارس منطقه، که اونا فقط یک کلمه گفت آرون دبیر بسیار محترمی بوده، اما اونا درک کردن که آرون میخواست خانواده‌اش رو نزدیک‌تر داشته باشه.
جینی به پشتی صندلی‌اش تکیه داد. جالبه. پیت دفترچه‌اش را ورق زد.
یه چیزی اونجا غلطه. هیچکی چیزی درباره‌اش نمیگه. من با یکی از همسایه‌ها تو گرینزبورگ حرف زدم که میگفت اونا همسایه‌های ساکت اما خوبی بودن و طبق معمول رفتار آرون خیلی دوستانه تر از لیلا بوده.
چیز مفید و تازه‌ای نیست. هیچ اثری از کسی که با آرون فرار کرده باشه یا یک معشوقه تو تاریخچه کارت‌های بانکی و حسابا نیست. پیت شانه‌ای بالا انداخت.
هیچ که انگیزه برای کشتنش نداشته. شاید پول، که اونم ما رو فقط میکشونه سمت جرد، نه لایلا؟
اونم خط میخوره. چون تو فکر میکنی جواب نهایی ما لایلاست؟ حس پیت را درک میکرد، اما این را هم میدانست که نتیجه گیری زود هنگام خطری بزرگ در شغل آنهاست و او باید این را میفهمید قبل از اینکه با فاجعه آفرینی آینده شغلی خود را به خطر بیندازد.
یعنی تو اینجوری فکر نمی‌کنی؟ اون تنها کسی که به نظر میاد اهمیتی به گم شدن آرون نمیده.
جینی البته نمیتوانست در این موضوع با او مخالفتی کند، پس تلاشی هم نکرد. این که اون زن عجیبیه پیت، مدرک به حساب نمیاد.
مطمئنی؟
ما جردو داریم که روز گم شدن برادرش تو کنفرانس بوده. پوشه پیش رویش را که پرینت تماسهای لایلا در آن بود بست و ادامه داد. اما میتونه اومده و رفته باشه، پس چندانم مبرا نیست. در موردش یه خورده بیشتر تحقیق کن. پیت به عقب تکیه داد و دستانش را پشت سرش به هم قفل کرد.
خیلی خوب، لیلا خونه خواب بوده، برنت هم خونه خودش خواب بوده، این دوتا هم شاهد معتبری ندارن.
اما ما فیلم مدار بسته محله رو داریم که اثری از رفته آمده ماشین لیلا نیست. ما فقط ماشین آرون رو میبینیم که خیلی زودتر از زمان معمول خارج میشه، میره سمت مدرسه و بعد غیبش میزنه.
این یعنی چی؟
پیت، باید اطراف خونه لایلا رو بهتر بررسی کنیم. جرد خانه نبود. لایلا به او زنگ زده بود و جرد گفته بود میتواند وارد خانه شود و منتظر بماند. سالها پیش رمز را برای مواقع اضطراری و کمک در مواقعی که افرادی برای کار به خانه می آمدند به لایلا داده بود. همین چند هفته پیش بود که لایلا به آنجا آمده بود تا مراقب باشد افرادی که برای قطع درخت خشکیده حیات آمده بودند آن را روی خانه نیندازند. جرد با کمال میل به او اجازه دسترسی داد به خصوصی ترین جاهای زندگیش. این دقیقاً چیزی بود که لایلا می‌خواست، اما سوء استفاده از او به نظر اشتباه می‌آمد. می‌دانست که جرد آرون را پنهان نکرده، اما شاید آرون چیزی را اینجا دور از دسترس لایلا پنهان کرده باشد. کد امنیتی را روی صفحه کلید وارد کرد و در پشتی خانه جرد را گشود. برخلاف آرون که همیشه دلش خانه بزرگ و پر تجملات می‌خواست، جرد اینطور نبود. نیازهای او بسیار کم و پیش پا افتاده بودند. اگر تصور جرد داشتن یک خانه مجردی شیک بود، اصلا به هدفش نرسیده بود، اما خانه دقیقا به او می آمد. خانه خاکستری رنگ همکف با معماری دهه 50 روی تپه. خانه میان درختان با همسایه های اندک که پارکینگی مسقف در حیات و ایوان سنگی در پشت داشت و می شد از آنجا در دوردست دریاچه کاگویا را دید. وسایل خانه به محیط بیرون می آمد. ساده با خطوطی صاف. برای سلیقه لایلا کمی خالی بود، غیر شخصی، اما به جرد چرا می آمد؟ او هر جز از وسایل را خودش انتخاب کرده بود و آنجا را پناهگاه خودش می دانست. در ضمن ساختمان دیگری هم به صورت جدا آن سوی پارکینگ قرار داشت که صاحب قبلی از آن به جای استدیوی هنری استفاده می کرد و جرد آن را به دفتر کار خانگیش تبدیل کرده بود. از آشپزخانه گذشت و با ورود به راهرو به سمت اتاق خواب میهمان رفت. بعد از آن دعوایی که تمام این ماجراها را آغاز کرده بود، آرون مدتی را آنجا گذرانده بود. اگر چیزی را پنهان کرده بود احتمالاً آنجا می بود، اما کل اساسیه اتاق یک تخت، یک میز و یک کمد بود. کل کندوکاوش 5 دقیقه طول کشید. حتی سرامیک ها و زیر ملافه ها را چک کرد. فکر شاید آرون به خیال اینکه جرد چون این جاهایی را نگاه نمی‌کند از آنها استفاده کرده باشد. به محض اتمام گشتنش وحشت و پریشانی باز در وجودش سر برآورد. او در حالت معمول می توانست تا مدت‌های طولانی این حس را در خود فرو بنشاند و روزهایش را معمولی تر بگذراند، اما فکر این که یک شب دیگر را هم بدون دانستن مخفیگاه آرون و بدون دانستن نقشه‌های بعدی سر کند داشت تمام مقاومتش را از هم می گسست. تنها چیزی که نجاتش می‌داد حضور توبیاس در خانه بود. از لای پرده ها نگاهی به بیرون انداخت و چشمش به دفتر کار جرد افتاد. اگر او جای آرام بود، هر چه نیاز به پنهان شدن داشت جایی می برد که لایلا محدوده ممنوعه می دید و به سمتش نمی رفت، یعنی حریم شخصی جرد. لب پایینش را گزید. نیاز به سر کشیدن تمام ذهنش را پر کرده بود. بیان که فکر کند به سمت انتهای راه رو رفت و از در آشپزخانه بیرون زد. چند لحظه بعد جلوی دفتر کار ایستاده بود و مدام با خودش و فکر این که آیا درست از قدم به حریم شخصی برادر شوهرش بگذارد یا نه در جدال بود. طاقتش تاق شد و رمز را وارد کرد. از اینکه می‌دید همان رمز این در را هم می‌گشاید تعجب کرد. قفل در با صدای تقی باز شد. در ورودی اتاق ایستاده بود و از سر صبر به اطرافش نگاه می انداخت. اصلا نمی فهمید چرا اینقدر برای آمدن به اینجا مردد بود. آنطور نبود که در هفته های اخیر بعد از پیدا کردن آن کلیپ ها در گوشی آرون خوب رفتار کرده و قانون مدار بوده باشد، اما حالا این در مورد جرد بود، کسی که اصلا هدف لایلا نبود. پاهایش را به حرکت واداشت. به جهنم. وارد که شد ترس جدیدی به او هجوم آورد. صدای کوبش قلبش را می شنید. درد و سرگیجه داشت. صدایی در مغزش جیغ میکشید که برگردد. خفه کردن آن انگار ممکن نبود، پس سعی کرد نادیدهش بگیرد و بگذارد هرچه میخواهد در مغزش بکوبد. صندلی پشت میز زیر وزن لایلا جیر جیر کرد. سعی کرد لرزش دستانش را حین باز کردن کشوهای میز نادیده بگیرد و نگاهی به محتوای کشوها انداخت. کار زمانبری نبود. جرد همه چیز را منظم چیده بود. جایی برای گیره کاغذ و مداد، پوشه ها و جعبه های نامگذاری شده. تنها چیزی که در کشو یا جعبه خاصی گذاشته نشده بود چند سکه بود. شیشه ای پر از سکه بالای کابینت بود. از فکرش گذشت که این سکه های سرگردان را هم داخل شیشه بیندازد، اما ترجیح داد خودش چیزی را جابجا نکند. طبقات کتابخانه و کمد فایل ها را هم نگاهی انداخت. دوست نداشت تک تک برگه ها را بررسی کند. فکر بدی بود. برای همین جا به جا شد و وقتی ایستاد پایش به چیزی خورد. صندلی که عقب رفت به پایین نگاهی انداخت و گاو صندوق ضد حریق کوچکی را آنجا دید. او هم یکی از آنها را در خانه داشت که پاسپورت ها و اسناد مهم را فقط داخلش می گذاشت. برادر شوهرش گاو صندوقی در کمدش جاساز کرده بود. این را می دانست چون قبلا جرد به او گفته بود اگر زمانی اتفاقی برای او افتاد کجا را بگردد. پس این چه بود؟ خم شد و دستش را گرفت. تازه جعبه سنگین را روی میز گذاشته بود که نور چراغ‌های ماشینی در حیاط به چشمش خورد. به جعبه التماس کرد باز شود. اما قفل بود. سرسری کشوی بالای میز را گشت اما کلیدی آنجا ندید. ماشین جرد متوقف و او پیاده شد. داشت پشت به خانه در صندلی عقب دنبال چیزی میگشت. فقط چند ثانیه فرصت داشت. گیره کاغذی را برداشت و صافش کرد. در ماشین جرد بسته شد. درست لحظه‌ای که سر گیره را وارد قفل کرد و مشغول چرخاندنش شد، عذاب وجدان گریبانش را گرفت. دستانش پایین افتاد. من چه غلطی دارم میکنم؟ راست ایستاد و بعد دوباره پایین نشست. نمیدانست بعدش باید چه کند. بعد از آنکه جعبه را روی زمین گذاشت، کشوی میز را بست. وقتی جرد از حیاط رد شد و به سمت در ورودی خانه رفت، لایلا هم از پشت میز خارج شد. بعد از چند نفس عمیق از دفتر کار بیرون زد و در حالی که سعی داشت بهترین لبخند را روی لبانش بکارد گفت:
سلام.
جرد به سمتش چرخید. بین نگاه متعجب او و قلبی که انگار قصد بیرون پریدن از سینه‌اش را داشت گیر افتاده بود. نزدیک بود به کل خودش را می‌بازد. و این داستان ادامه دارد. سوار بر زورق خیال بمانید.